سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان، اداره های امداد رسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند. قرار است این کمک ها به زودی به کندوز فرستاده شود. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. دیگر تحولات مهم جهان و افغانستان را هم براتون داریم و همچنان روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم را از لیزا حیدری بشنوید.
شورای صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا آن کشور در میانجیگری به گفتگوهای صلح با افغانستان تاکید ورزد. در حمله انتحاری در ولایت قندهار یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است و سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا مقامات آن کشور بر میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تاکید ورزند. اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که در صورتی که پاکستان میخواهد حسن نیت خود را در پروسه صلح نشان دهد، باید از حمایت طالبان دست بردارد.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، واقعیت‌های تلخ بر از اینا گفتن که تمام از این پشتیبانی که از این انتحار و انفجار و حملات گروهی گرفته میشه، اینها باید خاتمه داده شود.
این در حال است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته است که کشورش آماده است در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز تأکید کرده است که پاکستان باید کمک‌هایش با طالبان مسلح و گروه‌های تروریستی را قطع کند. در حمله انتحاری در ولایت قندهار یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. ضیا دورانی، سخنگوی پلیس این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 9 امروز در محل تلاشی پلیس در منطقه سره بغل در ولسوالی میوندین ولایت رخ داده است. آقای دورانی افزود که به افراد ملکی در این رویداد آسیب نرسیده است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته. یک عضو شورای علمای دینی ننگرهار از مردم خواست که در برابر جنگجویان بیستند که بر نیروهای اردو و پلیس ملی حمله می کنند. مولوی عبدالظاهر حقانی گفت که قتل آنان جایز است که بر حریم مسلمانان تجاوز می کنند. او که دیروز در اجلاس علمای دینی و عده ای از نمایندگان مردم صحبت می کرد گفت:
هر کسی که چی با جامعه عرب باشد یا چچن، چی جامعه ازبک بپوشد و یا افغان، اگر عسکر مسلمان اردو و پلیس شما را بکشد در برابر او بیستید.
در این نشست تعدادی از نمایندگان مردم نیز حمایت خود را از پلیس و اردوی کشور اعلام کردند. و اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که گروه‌های صحی به ولایت قندوز اعزام و ادویه انتقال یافتند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزاده گفت که با بهبود امنیت در شهر قندوز، حکومت، ادارات و مؤسسات امدادرسانی ملی و بین المللی برای انتقال کمک ها به ولایت قندوز آمادگی دارند. شماره از نمایندگان مردم در شورای ملی حکومت را متهم کردند که نتوانسته به مردم جنگ زده در قندوز کمک های مورد نیاز را برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. به گفته این سازمان گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی خانه‌های هزاران فرد ملکی غیر کرد را از بین برده است. سازمان عفو بین الملل در بیش از 10 قریه تحت کنترل گروه واحدهای حفاظت مردمی موارد را ثبت کرده که در آن آمده است که این گروه باشنده های این قریه ها را مجبور به فرار کرده و یا خانه های آنها را از بین برده است. ملیشه های کرد بخش های شمال سوریه را امسال از جنگجویان داعش تصرف کردند. یک مشاور ارشد سازمان عفو بین المللی گفته است که اداره خود مختار کرد ها با اجرای حملاتی که جنایات جنگی تلقی شده می تواند از قانون بین المللی حقوق بشر تخطی می کند. رهبر جبهه النصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است. ابو محمد الگولانی در یک پیام صوتی که دیروز از طریق یوتیوب پخش شد گفته است که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه جلوگیری سقوط حاکمیت رئیس جمهور بشار الاسد است، اما به گفته گولانی این تلاش ناکام خواهد شد. جبهه النصره شاخه القاعده یکی از نیرومندترین نیروهایی است که علیه سربازان حکومت سوریه می جنگد. با وجود نگرانی ها درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه بلاروس، اتحادیه اروپا رفع تعزیرات علیه این کشور را به طور موقت تصویب کرده است. هارلیم دیزیر وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا گفت که تصمیم برای رفع 4 ماهه تعزیرات بر بلاروس از ماه جنوری آغاز می شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ می گردد که انتخابات در بلاروس به طور بی سابقه و شفاف برگزار شد. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان تحولات مثبت مانند رهایی زندانیان سیاسی در بلاروس را مشخص ساخت، اما او گفت که انتخابات طبعاً با نرمهای بین المللی عیار نبوده است. سازمان همکاری و امنیت اروپا انتخابات در بلاروس را انتقاد کرده است. و در خبر اخیر میشنوید که حکومت اوکراین میگوید کیف بر همه پرواز شرکت‌های هوایی روسیه به داخل این کشور محدودیت وضع کرده است. اوکراین این اقدام را در واکنش به عمل مشابه روسیه انجام داد. حکومت روسیه یک ماه قبل بر شرکت‌های هوایی اوکراین چنین محدودیت‌ها را وضع کرده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در 16 ماه سپتامبر بزرگترین شرکت هوایی روسیه و 3 شرکت دیگر این کشور را که به کیف پروازهای زیاد دارند در فهرست سیاه قرار داد. پایان اخبار.
یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد در ادامه این برنامه. بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در کندوز.
ما از مقامات بلندرتبه دولت افغانستان می خواهم که با مردم قندوز لطفاً کمک‌های خود را صرفه‌جویی نکنند.
انتخاب یک وکیل قندوز در ولسی جرگه، دولت به مشکل بیجا شده های قندوز تا حالا توجه جدی نکرده.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده. این مهاجرین که امروی ما با تماس هستن اتا فراهی رای خدا ندارن که پس دوباره با ولایت قندوز بر بگردن.
صدها باشنده بادغیس علیه طالبان اعلام جنگ کردند.
ما به خاطر ازی سلاح برداشتیم و پهلوی نیروهای امنیتی خصوصات شدیم که یک تعداد از منافقین و یک تعداد خودفروخته های به نام طالب میخواهند که در این ولایت آشوب برا بندازند.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل. برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. حکومت افغانستان داره های امداد رسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که این کمک ها به زودی در اختیار مردم در کندوز قرار خواهد گرفت. معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی از خانواده هایی که به خاطر جنگ و ناآرامی ها در کندوز به جا شدند خواست به خانه هایشان برگردند. حکومت افغانستان می گوید که 20,000 خانواده از ترس جنگ کندوز را ترک کردند. مقیم نایب گزارش می دهد.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید شماری از خانواده های بیجا شده قندوز از تخار، بدخشان و کابل دوباره به محلاتشان برگشتند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی می گوید نیروهای امنیتی افغان در شهر قندوز با مردم کمک می کنند که این کمک ها شامل مواد خوراکه، آب آشامیدنی و دوام می باشد. آقای سیاس گفت که تعداد زیادی از دکتران نیز به شهر قندوز رفته تا شفاخانه های این ولایت را که به خاطر جنگ مسدود شده بودند دوباره فعال کنند.
کسایی که بجا شدند و به ولایات همجوار و سایر ولایات اینا جا به جا شدند از مواد غذایی پخته تا بال برشان استفاده شده و کسایی که به خود ولایت قندوز ماندند از طریق امکاناتی که ریاست حالات اضطرار اردو تهیه کرده اونا استفاده کردن. دوای قابل ملاحظه به شمول دکترها به ولایت قندوز انتقال شده تا کلینیکا و شفاخانه ها را باز بکنن و باز نگه بدارن.
معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان، ادارات غیر دولتی داخلی، مؤسسات امداد رسانی بین المللی و تاجران ملی کمک های را برای مردم نیازمند آماده کردند که با تامین امنیت کامل در قندوز به آن ولایت انتقال دهند. فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در شورای ملی افغانستان میگوید با بهبود وضعیت امنیتی در قندوز امکانات انتقال مواد کمکی نیز افزایش یافتند. اما خانم عزیز حکومت را متهم کرد که با بیجا شدگان ولایت قندوز به ولایت همجوار و کابل هیچ گونه کمک نکرده است. به گفته وی تعدادی از تاجران ملی برای مردمان بیجا شده امکان بود و باش را فراهم کرده و به خانواده های نیازمند مواد خوراکا و دیگر مواد ضروری را توزیع کردند.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده و تا هنوز وزارت مهاجرین هیچ چیزی برای مهاجرین کمک نکرد. همین مهاجرین که امروز ما با تماس هستن تا پیراهی رای خود ندارن که پس دوباره به ولایت قندوز بر بگردن. یک مقدار مواد بسیار ناچیزی که توزیع شده با زمین مهاجرین که امروز ما با تماس شدن گفتن او را میراکین دولتی برای دوستا و آشناها و فامیلای خودشان توزیع کردن.
خانم فاطمه عزیز این نماینده مردم قندوز در شورای ملی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شماری از تاجران ملی موتر و بسهای را آماده کرده و امروز سه شنبه انتقال خانواده ها به قندوز را آغاز کردند. حکومت افغانستان میگوید حداقل 20,000 خانواده به خاطر جنگ و نارامی ها ولایت قندوز را ترک کردند. اداره مواد خوراکی سازمان ملل متحد روز یکشنبه در مورد آنان که توان خارج شدن از قندوز را نداشته و در آن شهر و ولایت باقی ماندن ابراز نگرانی کرده و گفت آنها مواد خوراکه نداشت و آب آشامیدنی به ندرت پیدا می شود. این اداره گفت که با بهبود امنیت در قندوز فعالیت خود را اثر می گیرد.
مقیم نایب گزارش میداد. اجمل آریان خبرنگار ما در کندوز همین حالا روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. متاسفانه همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که بنابر مشکل فنی تماس ما با آقای آریان قطع شده، کوشش میکنیم. بله، تماس ما دوباره برقرار شد. اجمل آریان خبرنگار ما در کندوز روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای آریان سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا برای شنوندای ما بگو که روند کمک رسانی به نیازمندان در کندوز چگونه پیش میره؟ آقای آریان صدای مرا میشنوی؟
بله، صدا شما رو میشنوام.
روند کمک رسانی به افراد نیازمند در کندوز تا حالا چگونه پیش میره؟
سلام با شما و شنونده های رادیو آزادی. تاکنون با ولایت کندز کمک های نرسیده، اما وضعیت فعلا نسبتا بهبود یافته و اندک اندک واری مردم هم در حالت برگشت هستند. قماندان امنی ولایت کندز و مردم اطمینان دادند که نیروهای امنیتی توانستند بیشتر ساحات را از وجود مخالفان مصالح دولت تصرف نمایند و گفت که حالا مردم می توانند دوباره به شهر برگردند.
حکومت گفته که 20,000 خانواده از ترس جنگ در کندز بیجا شدند و خانه هایشان را ترک کردند. مقام ها به طور مشخص گفتند که چه تعداد از این خانواده ها دوباره برگشتند به کندز؟
تا کنون ارقام به نشر نرسیده، اما مردم روزانه در حدود 20 خانه 30 خانه آمده رایستن و باید دقیق ارقام از سازمان منابع رسمی نشر ندادن و در اختیار رسانه هم قرار ندادن.
فاطمه عزیز، یکی از نمایندای مردم کندز در ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که بخشی از کمک های اختصاص یافته به نیازمندان در کندز حیف و میل شده. مقام های محلی کندز در این مورد تبصره کردن، ابراز نظر کردن، میشه تایید بکنن؟
بازم ما قبلا گفتم که کمک هایی که برخی رسانه ها گفتن که به کندز رسیده، تا اکنون به کندز کمک نرسیده. ما همین اکنون در داخل شهر کندز هستم و با مردم هم در جریان مصیبه این سوال ها پرسیم و از مسئولان محلی هم، اما گفتن که کمک ها آماده گرفته که بازترین فرصت به ولایت کندز انتقال میگرد، ولی تا اکنون ایتو ما کدام چیزی را نکنیم که به ولایت کندز رسته باشه و در دسترس مردم قرار داده باشن.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار ما در کندز بود که در مورد انتقادها از آنچه روند کمک رسانی به نیازمندان در کندز خوانده شده می گفت. کندز پس از اینکه تحت تصرف طالبان قرار گرفت، پس از گذشت 3 روز دوباره از سوی نیروهای امنیتی افغانستان که از حمایت نیروهای بین المللی برخوردار بودند تصرف شد. طالبان با پخش یک خبرنامه گفتن که پس از به دست آوردن اهدافشان در کندز از این شهر عقب نشینی کردند.
از پیام های شما.
سلام علیکم، من عبدالله ترکمن هستم، از کندز مزاحمت میشم. برادران اردوی ملی جانشان را فدا کردند، جانشان را سپر کرده، کندز را در زیر دست خودشان گرفتند برادر جان خند، و بعد از او همین در پشت میزها رشوت خورا، فسادکارا، بدبختا نشینند. به خاطر همین کندز ما از دست رفته بود. از برای خدا بس است، بس است، رشوت خورا دیگر بس است، بس است، بس است.
ما رحیم الله سنایی از ولایت هلمند با شما به تماس شدیم. ما از مقامات بلندرتبه دولت افغانستان می خواهم که با مردم کندز لطفاً کمک‌های خود را سرپوجی نکنند.
برادی آزادی سلام تقدیم می دارم. پیام مرا به گوش‌های وزیر مخابرات حکومت وحدت برسانید. قطعاً خدمات مخابراتی در افغانستان به کلی خراب است.
من یک ملازم هستم در لحنه ولایت شریفور و لفاره کویستان ها، یک ملازم مکتب هستم. یک شب ماشین ماشی ما حکومت نداده، دو دفت شده من لفاره طالبان میگره پس دوباره این ماشین ما رو دادن، نمیتونیم ما غریب ها رو بس کجا کنیم، چی کار کنیم نمیدونم.
تشکر از پیام‌هایتان. چشم برای دریافت پیام‌های بیشتر شما هستیم. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. می رویم به کابل. از نسیم شفق می‌شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به وضعیت امنیتی افغانستان و بحث های جاری در مورد پروسه صلح اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی سرمقالش را زیر عنوان آرام باشید کابل سقوط نمی کند نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که در این اواخر از سوی ستون پنجم یا جاسوسان به نفع طالبان مسلح تبلیغ صورت می گیرد و طالبان فکر می کنند که تصرف برخی مناطق برایشان آسان است. سرمقاله نویس حضور طرفداران طالبان را در شهر کابل و اطراف این شهر موضوع طبیعی دانسته، اما اطمینان داده است که حکومت آنقدر ضعیف نیست که طالبان شهر کابل را تصرف کنند. سرمقاله نویس نوشته است مردم باید روحیه خود را از دست ندهند و با یک صدا در کنار نیروهای امنیتی بیستند و از آنان حمایت کنند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته است که جنگسالاران سابق بر افراد خود صلاح توزیع می کنند. در مطلب گفته شده است که در ولایت بدخشان، تخار، کندوز و بغلان گروه های افراد مسلح خودسر در حال تشکیل شدن است و به گونه روز افزون تقویت می شوند. نویسنده مطلب گفته است که این گروه ها پس از سقوط شهر کندوز ایجاد می گردند و به باور کارشناسان اگر جلوی آنان گرفتن نشود بحران دیگری به میان خواهد آمد. روزنامه دولتی انیس سرمقالش را به بحث‌ها در مورد پروسه صلح اختصاص داده و نوشته است اگر پاکستان کمک‌های مالیش را با طالبان متوقف سازد این گروه برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آینده نزدیک سفری به آمریکا دارد و با اظهارات در مورد همکاری با پروسه صلح تلاش دارد تا دستاوردی برای سفرش داشته باشد. در سرمقاله به نقل از کارشناسان سیاسی آمده است که در یک سال گذشته در مورد صلح در سخنان مقامات پاکستانی تغییر به میان آمده، اما در عمل هیچ تغییر دیده نمی شود. و روزنامه افغانستان در سرمقالهش نوشته است که حکومت این کشور باید ابتکار عمل را در دست گیرد. سرمقاله نویس می گوید حکومت باید به نگرانی های مردم پاسخ بدهد و برای تأمین امنیت مناطق ناامن تدابیر و اقدامات جدی را روی دست گیرد. به باور سرمقاله نویس جلوگیری از حملات مخالفان مسلح در ولایات برای حکومت آسان و کم هزینه است، اما اگر یکی از ولایات سقوط کند تصرف دوباره آن کار دشوار بوده و تلفات زیادی را نیز در پی خواهد داشت.
صدها باشنده ولایت بادغیس علیه طالبان اعلام جنگ کردند. آنها میگویند که در کنار نیروهای افغان در میدان نبرد نیستند و علیه طالبان می جنگند. شاپور صابر گزارش میدهد.
حمله طالبان مسلح به ولایت کندوز باشندگان ولایت بادغیس را آماده جنگ علیه طالبان در این ولایت کرده است. این افراد اقدام به یک خیزش مردمی کرده تا با استفاده از سلاح شخصی خود نیروهای امنیتی افغان را در جنگ علیه طالبان مسلح در این ولایت کمک کنند. محمد شاه حنزله یک از قماندانان محلی مصمم است تا با تفنگ دست داشته خود جلو نفوذ طالبان در ولایت بادغیس را بگیرد. او میگوید همراه با صدها باشنده دیگر ولایت بادغیس در کنار نیروهای امنیتی خواهند ایستاد تا طالبان نتوانند در این ولایت حاکم شوند.
ما به خاطر ازی سلاح ورداشتیم به پلوی نیروهای امنیتی خصوصات شدیم که یک تعداد از منافقین و یک تعداد خودفروخته های به نام طالب میخواهند که در این ولایت آشوب برا بندازند و ما با حمایت از نیروهای امنیتی و حکومت محلی بادغیس سلاح ورداشتیم تا آخرین رمق حیات میخواهیم که دفاع کنیم. پیام به نیروهای امنیتی است که اونا 100% مطمئن باشند، ملت با اوناست، مردم با اوناست، خدا با اوناست، هیچ وقت اونا با جنگ نمیوازند.
قمرالدین شکیب سرپرست ولایت بادغیس میگوید همکاری مردم با نیروهای امنیتی میتواند تضمینی در تامین امنیت ولایت بادغیس باشد. آقای شکیب بر رادیو آزادی گفت در این اواخر طالبان در میان مردم تبلیغات را از سقوط بعض از مناطق ولایت بادغیس به دست طالبان را انداختند. او گفت این موضوع با واکنش تند باشندگان این ولایت همراه شده که در نتیجه صدها تن از مردم بادغیس با گرفتن سلاح‌های شخصیشان اعلام کردند که نیروهای امنیتی را در جنگ علیه طالبان همکاری میکنند.
بعد از حادثه قندوز یک سری امتر شایعات و بعضی افواهات در بین مردم پخش شد که بعد از اون طالبان گویا که در ولسوالی ها یا شهر تلهله بادغیس تهاجم داشته باشند، این مردم هم باز اعلان و اعلام آمادگی کردن. مذکرنا نیروی امنیتی آماده هستیم از ولسوالی قریه شهر و از ولایت خود دفاع کنیم.
ولایت بادغیس جایی که صدها تن از باشندگان آن علیه طالبان دست به خیزش مردمی زدند، یک از ولایات نارام در افغانستان است. ولسوالی های بالامرغاب، مقر و آبکمری از جمله مناطقی در این ولایت است که طالبان از نفوذ نسبتاً بزرگی در آنجا برخوردار بوده و رزگاه اقدام به حمله مسلحانه بالای پوسته های نیروهای امنیتی افغان می کنند. تصرف ولایت کندوز به دست طالبان مسلح در چند روز اخیر همکاری مردم در بعض از ولایات افغانستان با نیروهای امنیتی افغان را بیشتر ساخته است. گرچه در چند سال اخیر بعض از افغانها به خاطر امنیت پایدار در افغانستان خواهان سیم ساختن طالبان به ساختار حکومت افغانستان بودند، اما اتفاقات ناگواری که در ولایت کندوز به طالبان نسبت داده شد این ذهنیت را تغییر داده است. با وجودی که حمله طالبان در ولایت کندوز خسارات جانی و مالی را به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان وارد کرده است، اما کارشناسان در غرب افغانستان میگن در پلوی این مشکلات حادثه ولایت کندوز یک بار دیگر نشان داد که طالبان همچنان بر سیاست‌های سختگیرانه دوران حکومتشان در افغانستان پایبند هستند و دولت افغانستان باید متوجه این موضوع باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد. عبدالرحیم ایوبی میگوید که شماری از وکیلان از وزرا پول گرفته و به بهانه های مختلف بالای آنها فشار می آورند.
مالیش دارم، بیا یک ایات تعیین کنی مالیش بیا یاد پیش مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفته لیست چه دارم. اگر جرات کردم میتانی پارلمان در متعلق شگاب بزنی مالیش دارم، لیست دارم از روز اول یک روز به جنگا و تمام مطبوعات لایب باشه ما میارم این همیجا لیست نام شه میگرم ولی بار کمت که برای ما تمام میشه.
این نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه این سخنان را در نشست عمومی دیروز ولسی جرگه ابراز کرد. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان می گوید که این موضوع را بررسی می کنند. او در صحبت با مقیم نایب در این مورد بیشتر گفت.
بخیر در این مورد ما تصمیم میگیریم که باید میام چیز اسناد که داشته باشه رعایت کنه، اگر نه معذرت هم بخواه تا دیگه در موردشان در وصول وظایف داخلی قانون داریم انشاءالله طلب پدی خواهند شد. فرضیت وکیل صاحب استشان خواستن باید اول بیای اسناد خود را رعایت کنه، بعدم شاید روز چهارشنبه که مجلس عمومی ما داریم پرداخت و کمیته رواسا هستن در اونجا میخواهیمش، اگر اسنادش معاصر بود یا دلایل داشتن خود مجلس عمومی ارائهش میکنیم. اگر اسناد داشتن بازدن کمیته رؤسا دسترشان فیصله میکنه که چی رقم او را انشاءالله تعالی روزی چهارشنبه برتان معلوم خواهد شد.
خوب طرز عمل شما دقیق مرحله به مرحله، بعد از اینکه فرضاً اگر اونا اسناد ارائه میکنن شما امیج بررسی میکنین یا ایره به مراجع قانونی دیگر مثل سارندوالی و محاکم ایجار ارسال میکنین؟
اول خوب ایده یقینا برتان گفته میتونیم که اکثریت شاید شما شاهد گپا باشین که اکثریت مردم هم ادعا کردن خویی اسناد پیش نکردن، صرف یک ادعا بود. امروز بدر ما که کدام ادعا کردن کلگی وکیلا تقریبا ما که جلسه ختم شد دفتر ما آمدن گفت جدا از رعایت اداری می خواهیم که این نفر اسنادهای خود پیش کنه اگر واقعیت داشتن. خونجه در طرز العمل هستن، قانون از همگی بالاتر هستن و انشالله تعالی میره بررسی خواهند کردن. اگر چیزی نبود این به صرف یک فرد نیستن، این خانه ملت هستن، باید توهین نشوه، باید خودشان جزا ببینه.
هدف ما هم همیست که بعد از این که اگر اسناد اینا ارائه کرده نتانن و این قسم ادعاهایی که بنیاد نداشته باشه او هم در خانه ملت، این خو از لحاظ قانونی تقریبا جرم شناخته میشه، همونطور نیست؟
واقعا به این کدام شکی نیستن، باید بیرخم نمیشد. فعلا حالات مملکتی ما شما را که میبینیم، دشمن از هر گناه کار میکنه که خدا نکرده پارلمان مردم امرای پارلمان چیز کنه بیتیماد بسازه یا نماینده پارلمان امرای اولوس بیتیماد بسازه. این گپش انشالله تعالی بررسی خواهد شد و انشالله ما بررسی میکنیم. هیئت اداری وظیفه داره که فردا بخیر ما امرای کمیته را و سایر بررسی خواهند کردیم.
نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجها شنیده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت کابل شد. همکارم لیزا حیدری با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا مقامات آن کشور بر میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تاکید ورزند. در حمله انتحاری در ولایت قندهار یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. ضیا دورانی سخنگوی پلیس این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 9 امروز در محل تلاشی پلیس در منطقه سری بغل در ولسوالی میوند این ولایت رخ داده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که گروه‌های صحی به ولایت قندوز اعزام و ادویه انتقال یافتند. سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. و رهبر جبهه نصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش‌ها و صحبت‌های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا هوای تازه و بعد تعقیب آن زن و زندگی را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین ازدواج های اجباری چه پیامد های ناگوار داره؟
چون مسئله خیشاوندی بود و ننگ و ناموس و گپا بوده. بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با دختر. دختر همیشه لتو کوب میکرده.
دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون دختران فروخت از خاطر پیسه دیگه.
می خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش جگرخونی. هیچ اصلا احساس خوش.
بر حل این معضل با روانشناس و علمای دینم سخنان داریم که در گزارش این هفته برنامه هوای تازه به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای عزیز، در کنار سایر معضلات و خشونت‌ها، یکی هم ازدواج‌های اجباری و ناخواسته است که جوانان هم از دختر و پسر در افغانستان به دلیل عرف و عنعنات ناپسند قربانی ازدواج‌های تحمیلی میشن. بعضی از خانواده‌ها فکر می‌کنند تنها کسایی هستند که می‌دانند راه سعادت و خوشبختی فرزندانشان کدام است و برای که اونا را در دنیای خوشبختی ببینند از هر شیوه جهت وادار کردن به ازدواج اجباری استفاده می‌کنند که متأسفانه گرفتار سرنوشت‌های غم‌انگیز می‌شوند. بهشته محصل سال دوم پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل حکایت زندگی یکی از دختران اقاربشان می کند که جبرن تن به ازدواج ناخواسته داده و با چه مشکلات روانی دچار شد.
یکی از اقارب ما بود که دختر خود سن بود، در خارج ازدواج کرد به خواست فامیل خود. وقتی که در خارج رفت اونجا با اون نفر خوش نبود، راضی نبود و همچنان دیگه دور از وطن بود، کسی نمیشناخت در اونجا کدی باشن، اقاربش نبود. به می خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش جگرخونی. او زندگیش مثل دوزخ است براش، هیچ اصلا احساس خوشی نداره، به خود از اینکه به خواست خودش نبود، به خواست فامیلشون، فامیلش فقط به پیسه فکر میکرد، به پول فکر میکرد، فکر میکرد که این پیسه دخترشون خوشبخت میزه، در حالی که او وقتی که در زندگی پولداری و پیسه داری و آرامی رفت، چون آرامش فکری نداشت، نهیجه براش یک مشکل را ایجاد کرد که بالاخره تا باعث مشکلات روحی شده بود و تا قسمت از مغزش سیاه شد.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده ها از امو دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب امسر در آینده ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کند که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین می باشد. عبدالکریم احمدزه یکی از جوانانی است که حق انتخاب امسر آینده خود نداشت و به خواهش فامیل ازدواج کرده.
همی افغانای ما که هستک به خواهش فامیل و به خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که به خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین. ما که عروسی کردیم به خواهش فامیل ما بود، فامیل ما مور انتخاب کرده برای ما و ما مو ده او چیز نگفتیم.
اما زحل نصرت برخلاف نظر عبدالکریم احمدزی می خواهد تکیه به نظر خود کده و به خواست خود ازدواج کنه.
چون زندگی من از قرار است که تا آینده ما باشم که خانواده تشکیل میدم، ما هستم که خانواده شوهر ما تحمل میکنم، پیش میبرم، بعد از او باز نظر خانواده، خانواده مهم است، ولی اونقدر که نظری خودم مهم است، نظری که بفهمم با کی ازدواج میکنم، چی رقم ازدواج میکنم، چی رقم خانواده میخوام تشکیل بدم، چی رقم خانواده رو پیش میبرم، نظری خودم فکر میکنم مهم است.
برخی از خانواده ها تصور می کنند محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود می آید. پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور می کنند. عرف و عنانات ناپسند، حاکم بودن زور و مطرح کردن ننگ و ناموس هم یکی دیگه از دلایل است که یک جوان تن به ازدواج های ناخواسته می ده. بیاین در این مورد چشم دید شماری از جوانان بشنویم.
جوری بودن با هم که خوب تفاهم می تانستن، اگر مثلا با دوستی و محبت ازدواج می کردن می تانستن تفاهم داشته باشن، ولی فقط به خاطر از اینکه مادرش و پدرش بالای از او بچه تحمیل کرده بود که باید با همین دختری که ما میگیم تو ازدواج کنی، چون مسئله خویشاوندی بود و مسئله بود که مثلا ننگ و ناموس و گپا بود، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با او دختر. دختر همیشه لتو کوب می کرده، همیشه آسیب می دیده، دختر بیچاره میالم هست و او هیچ راضی نیست از زندگی خود، همیشه شکایت میکنه.
اسم یاسین است، از ولایت غزنی هستم. یک از دوستای من بوده که خاندان بچه پولدار بوده، با زمان خواستگاری دختر که دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون این دخترون فروخت دیگه از خاطر پیسه دیگه. و هم در این فکر بودن که آینده دخترمون خوب است، چون پیسه دار است بچه گوشنه نمیمانه، ولی از دیل دختر خبر نداشت، دختر دیلش چی میخواد. همیشه هم آخرا سیار در خرابی کشونده. یک اولاد از روی بچه‌مون که آخرا بچه‌م در دشت مانده، چون بچه‌مون آخر نایم سنیر سروش میرسید زن نا مرد، آخر بچه مثل یک گدار کلان شد، زن شوهر جدا شد دیگه، طلاق گرفتن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
بر اساس گفته های روانشناسان، انتخاب همسر، رشته تحصیلی و مسلک خیلی مهم است که یک جوان در طول زندگی خود باید به او توجه جدی داشته باشه. شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس میگه زندگی بر اساس جبر، مقام و پول دوامدار نبوده و ازدواج های اجباری از نگاه روانشناسی یک ازدواج ناکام بوده و پیامدهای منفی را به بار میاره.
کسانی که بر اساس میل خانواده، اجبار، در سن کم، بر اساس موقف، بر اساس دلسوزی عزیزی به اساس رحم، به اساس غیرت اینا ازدواج میکنه، اینا مجبور هستن در نهایتش از ازدواج خود سرد میشه. این ازدواج را ما در روانشناسی یک ازدواج ناکام و ناسالم میگیم. اولادهای این خانواده و این زوج در آینده یک زندگی موفق و آینده خوب نخواهد داشت. اینا رنج خواهد برد، بیشتری خشونت ها در این می خانواده خواهد بود، تعدد زوجین یا امکان عروسی دوم هم میره در این خانواده ها، خیانت ها در این خانواده اوج میگیره، جنگ های خشوع و عروس در این خانواده بالا ها میکشه، محکمه و محکمه بازی در این خانواده رواج پیدا میکنه، زمینه سازی معمولا در این خانواده ها با مداخله مساعد میشه، به خاطر که در اونجا محبت، سازگاری، تفاهم، تشویق، رسیدگی به نیازها، توجه به همدیگر در اونجا در نهایت عشق نیست. پس وقتی که در یک خانواده اینطور معیارها و اصول نبود، هر کسی به خود حق میتا که در خانواده اینا دخالت کنه و اینا متاسفانه یک زندگی بدبخت و نارام و منفی و نامطلوب خواهد داشت و از زندگی لذت نخواهد برد، نه تنها که زندگیشان موفق نخواهد بود، به دهها بیماری روانی دیگه هم دچار خواهد شد.
دین اسلام هم ازدواج‌های تحمیلی یا اجباری را کار ناروا تلقی میکنه و اسلام بر دختر و پسر حق انتخاب همسر داده. استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان، میگه نکاحی که بغیر رغبت و اجبار باشد اسلام قابل قبول نیست.
هرگاه ایجاب یا قبول بدون رضای جانبین صورت بگیرد، طبعا در شرط اسلامی هیچ اصل نداره و این نکاح باطل است. نکاحی که بغیر رغبت و بغیر رضایت باشد، چه از مرد چه از زن، به هر طرفی که باشد، اجازه نیست. و می جهت است که اسلام ازدواج‌های اجباری را نمیپذیرد و ایره پدیده منفور و منحوس میدانه. صرف در موضوع کفاعت و هممثلی شریعت اسلامی برای ولی حق داده که ولی انتخاب را اگر میکنه برای پسر یا دختر، به اراده و اجازه خود پسر کسی را انتخاب شده که هم خانواده ها هر دو نشرمان و هم از طرف رعایت همان آزادی های ارادی دو جوان دختر و پسر شود، هم اراده از اونا را شریعت آزاد گذاشته و در پهلویش هم برای ولی ارزش گذاشته. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای علی رضی الله تعالی عنه فرمود که یا علی کانک ترید فاطمه، علی گویا که فاطمه را انتخاب میکنی، فاطمه را میخوای. علی رضی الله تعالی عنه شرمید، باز بار دوم مراجعه کرد، باز هم نتوانست. پیامبر رسول برای گفت که علی تو فاطمه را میخوای؟ خود پیامبر فاطمه را برایش پیشنهاد میکنه، فاطمه را برش میده. اینا مواردی است که شریعت اسلام دو طرف قضیه را هر دو را حق انتخاب میده.
جوانی که به اساس میل و خواسته خود ازدواج میکنه، یکی از نشانه های هوشیاری او بوده و باقی عمر با خوشبختی سپری میکنه. این سخنان شرف الدین نظیمی، استاد روانشناس بود که در ادامه چنین افزود:
در قدم اول خو او دختر و پسری که بر اساس میل خودشان ازدواج میکنن، در خانواده اونا معمولا مسئولیت پذیری خواهد بود. دوم، در این خانواده ها معمولا چون بر اساس میل ازدواج کرده، ازدواج بر اساس میل یک نشانه هوشیاری است، پس اینا میتونه که بقیه زندگی خود هم بر اساس هوشیاریشان پیش ببرن. یعنی اگر فعلا سازگار است، فعلا هماهنگ است، فعلا تفاهم از بینشان، ما باور دارم که 70% به خاطر زندگی آیندهشان میتونه که تفاهم، سازگاری و میل داشته باشه. واضح است که در بین اینا احترام خواد بود، رسیدگی و توجه به یکدیگه خواد داشتن، به نیازهای یکدیگه خواد رسیدن و در کل تلاش خواد کردن که به خاطر مداخلات بیرونی به یک شکل سنگر مشترک داشته باشن و بتانن به خودکفایی، به خود آگاهی و خود شگوفایی برسن.
پس یک جوان چگونه میتونه خواست و نظر خود در مورد انتخاب همسر به دیگران به خصوص والدین اظهار کنه و از کدام رای اسلامی پیش بره؟ بازم از استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان میشنویم.
به خاطر نجات از این اشتباه، بهترین رایی است که به عنوان مشوره پیشنهاد کنن برای اهل خانواده و این شرط اسلامی اجازه داده. پیشنهاد کنن که من را برای فلانی به ازدواج بدی یا فلانا برام بگیری، از نگاه شریعت هم عیب نداره و از نگاه اجتماعی هم بسیار وقاحت و چین سفیدی هم پنداشتن نمیشه. منتها اگر در قلب خود پنهان نگاه کنه و روزی که خانواده برخلاف میل ازی تصمیم بگیره، اون روز باز اظهار کنه، فکر نکنه که بسیار فایده داشته باشه. به خاطر جلوگیری از اینمی از هم پاشیدن شیرازی خانواده و فامیل، بهتر میدانم که هرگاه دختران یا پسران کسی که مورد نظر داشته باشن، میتونن به اعضای خانواده خود آزادانه در لباس ادب و حیا با اونا پیشنهاد کنن، با هر کسی که دهنش میتونه به او باز شوه و با کسی که میتونه آزادانه پیشنهاد کرده بتونه به اون اعضا پیشنهاد کنه که ما میخواهیم زندگی خود را با فلان دوام بدیم. و این موضوعی است که شریعتی را تایید میکنه، در عرف اسلامی هست.
پس با امید روزی که دامن ای همه معضلات و عرف و عنانات ناپسند از کشور برداشته شود، برنامه هفته هوای تازران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و خوانده میتونین برنامه را خاتمه دادن. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوءاستفاده سیاسی میشه.
من اولی ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، آرزوی سلامتیتان را داریم.
اجازه سلام شده ایم دندان هم بخی برونه شده ایم تو دیوان هستی خوشتوک تشکیل دردن هم من نمشه فولا دادم دار مونده
مویای ما میکنم دختر حکم ما میزدنم دندان میکنم در قفص هستم تارکی سرم دو میکنم
سایکوز دیوانکی هست
میکنه بعد از ولادت اختلالات سایکوتیک هست.
در این هفته موضوع بیماری سایکوز یا حالت جنون در زنان را بخصوص در دوران بارداری و بعد از ولادت و بحث میگیریم. با زنانی که با این مریضی دست و گریبان هستند، رفتار شوهر و خانواده شوهر با اونا چگونه است؟
نام چی است؟
نام سرایا.
چند ساله؟
سرایا دلیل. 5 ساله شده ایم. دندان هم بخی برونه شده. دندان هم اقل دندان هم بخی شرش کده. بخاطر کسی دیوان هستم به سر دران هر وزیر من دادن. و تو دیوان هستی خوشتوک تشکیل دادن هم. نه خانه بهتیم قیب و قیب و قیب و قیب مکنم. این امرار پیز برو میشه. یه میتونم گرد را کش کنم. مرمی را فایر مکنم. از خانه بچه های من برو میکنم. از بچه هم فایر مکنم. بچه هم زیاد که کنتاک نیست. کنتاک هست. بخاطر تو دیوان شده ایم. من نمیشه فولا دادم دار مونده ایم. دکتر ریزه هم دکتر شد.
گپ های سرایا مصاب به بیماری سایکوز است را شنیدیم که تکلم آشفته و پراگنده داشت. ای خانم یک سال از عروسیش میگذره و حالا یک نوزاد 10 روزه داره و در شفاخانه صحت روانی بستری است. فرزانه باشنده ولایت لوگر که مادر ای خانم جوان است میگه دخترش در سن کم ازدواج کرده و خانواده شوهر با دخترش رفتار خشن و بسیار بد داشته.
ای دختره که سن خود خوزگار زیاد داشت اقتصاد من ضعیف بود بلاش گفت دختره بده که از قم میمار میمانداری خلاص شدیم تقریبا یک 2 ماه قدش خوب بودن بعد 2 ماه دیگر نگرسن کلی بکس هایت بده البته کالایت پیش مادرت میبری دیگه کاسه که میکرده دیگش نمک مندخون ده خمیرش نمک مندخون مخصوص سر زی بانگیری میکردن روی خراب میکردن زیاد جنگ میکردن مرا مجبور کردن یک روز آمدم خانه شون گفتم کمی هر چیزی کم بود مرا بگوین با یواز یک جوره 4 جوره برتون میارم مادرش گفت بخه قریه را سر زی جنگ کو کمی پدر مادر خوب لات کردین. از یک خانه من 3 روز بعد خبر شدم که دخترکم دیوانه شده.
باز تفلک خوردم داره؟
آه در ازاد تفلک داره. پیش از ولادت هم بود بازی 10 روز بستر بودیم بازی از خوب شد پس بردنش خانه با بانک با تفریح میبریم خانه که بردن پیش ناوردندش باز پیش سعید ببر ملا و بره ایش پایده نکرد تفلکش هم پیدا شد در ولادت زیاد ایوره خدا دو میزد فلانی مرزد دستاری مرزد قطع چوب در سر نزدن بعد از ولادت غالمغال زیاد که سرزیکن بازی گشته این مرز سر زده کرد زده بودندش تفلک پیشورش است نگه که اینجا بیاریم این مرز زیره میگیره
ای مادر میگه از پذیرفتن دخترش شوهر و خانواده او خودداری کردند و در مصارف و تداوی او نیز سهم نمیگیرند.
اما دفعه اولش هم مامایش از زنگ زدم دخترکم آورد کابل بستر کردیم در سطر اونی دفعه دیگه برای یک ملا رفته بودیم باز ملا دوگشته خواسته بودش باز خودم آوردم از لوگر تا اینجا اینه گشته سیوم دیگه رستم جواب داد بود که ببرش گفتم ما دیگه نیت پیسه داریم نیت پول داریم فامیل شوهر جواب داد.
نیلم خانم دیگه که در شفاخانه صحت روانی بستری است 4 فرزند داره. او کودک 1.5 سالش را در آغوش داشت. ازش پرسیدم که با این بیماری چی حالات را تجربه میکنه.
امی تارکی که میشه دلم قید میشه
خودم میزنی بزوار
آه زارم میتم میگم نکو میگم خوب میکنم میگم نکو میگم تو میکنم خوش هستی باش کنیستی مویای من میکنم دخترک من میزنم دندان میکنم میگم اگده تارکی خونه خود قید کنم حال دینه روز 6-7 نفر مرا مکم گرفتن میتونست تو دیده بودم که من در قفص هستم تارکی سرم دم قفص خودم میزدم و دخترک هم زده بودم و دکتران را زده بودم کنشم
او میگه بیشتر اوقات صداهای را میشنوم، اما به من میگن که تو مکر میکنی. روز قبل کودک 1.5 سالش را لطوکوب کرده و به دور پرتابش کرده. از این رو طفلش نیز از حالت خوب صحی برخوردار نیست. با گفته خودش هر بار در زمان حاملگی و بعد از ولادت روزهای بیشمار گرسنگی، خشونت و لطوکوب را در خانه شوهر سپری کرده. تا به این مرحله از مریضی سایکوزس رسیده.
تو تاگه کم دگانگیز 1.5 ساله شو مادرم میره آورد برم میره تا که تانستم زدم
تفلک
اینجا انداختمش گزلکش کردم اینالی گشتان نمیره شو فتر مادرم 13 ساله دانیم شوهرم لطکوب میکرد زیاد فامیلشون باجشون زیاد بود تا جایی که میتونستم میکردم تا جایی که نمیتونستم مویای من میگرفت از منزل 3 روی اولی میاوردیم
تشکده
تو ناتک میکنی میتونیم بکن نمیتونیم بکن تا 2 بجه شو خانه را بشوی پاک و جور کو از ملای آزان صبح وقتر بخی او نداشتن پایپشان چک چک هم یامد نگه فامیل دمی درون بیلر بگی دار واده صبح که پر شد توی نمینجا باشو که نیم وظیفت از برچی هستی ما از هر ایوان جدا جدا لطشن خوردیم
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
و اما بیماری سایکوزس چگونه یک بیماری است و در چه حالاتی از زندگی شخص بروز می کند؟ ایمل صافی دکتر معالج در شفاخانه صحت روانی کابل با توضیحات دهی باره.
سایکوتیک دیساردر از جمله اختلالات یا امراض شدیدی روانی بوده که در تصنیف بندی اختلالات روانی در بخش نخست میآید. همین خود ساختمان روان از مختلف ساختارات تشکیل یافته که از جمله اول تفکر است، گفتار انسان است، رفتار انسان است که تنظیم میشه، احساسات انسان است، دیگر ادراکات است. در قسمت سایکوزیس همین هسته مرکزی اختلال در تفکر موجود میباشد. فکر شخصی که مصاب به اختلال سایکوتیک روانی بوده باشد مختل می باشد. میشه که در پالیزی رفتار مریض خراب شود، احساسات مریض امی خود عقل پراگنده میشه. مثلا در فکر یک چیز میه، رفتارات دیگه چیز تنظیم میشه، ادراکات که میشنوه دیگه چیز میشه، یا میبینه یا لمس میکنه، عواطف شخص خراب میشه در مقابل اولادش، در مقابل فامیلش، در مقابل حوادث المناک، در مقابل حوادث خوشی. به طور مثال شخص عقاید باطل پیدا میکنه که به دلایل منطقی اصلا نیست. میگه مادرم مرا میکشه، واسه رزی گپ استادگی میکنه که مادرم برای ما توطیه میچینه، برای ما زهر تیار میکنه، حتی پدرم مرا میکشه. چیا که دو نفر دورتر در بین خود صحبت میکنن فکر میکنن دوباره ما گپ میزنن. چیا مثلا فکر میکنن که ما زیاد ثروتمند هستیم در حالی که هیچ چیزم نداره. دیگه این اختلالات جنونی است. کدام مدت است؟ متوسط مدت است و دراز مدت است که در کدام مدت است؟ یک روز تا یک ما دوام میکنه، بعد از مریض کاملا جور میشه و ممکن باز با سمتر عملات شروع شوه یا نشوه و دیگه از یک ما بالاتر تا 5 ما مثلا ادامه پیدا میکنه که به نام اسکیزوفرنی فورم یاد میشه و دیگه به نام اسکیزوفرنیا که سندروم کلینیکی خطرناک و مرضی است که او باز دائم العمر ادامه پیدا میکنه و شخص مصاب به اختلال جنون میباشه. اما میتونه که توسط دواها رفتار، گفتار و تفکر مریض کنترل شود تا صدماتش به خود و به جامعه نرسد.
دکتر صافی افزود بیماری سایکوزس از جمله بیماری هاست که به افراد به شکل ارثی میرسه و بر علاوه خشونت و بدرفتاری نیز میتونه در تشدید و بروز این بیماری نقش مهم داشته باشه.
در اختلال سایکوتیک زیادتر فاکتورهای ژنتیکی و ارثی مطرح بحث است. یک فاکتورهای مشتعل کننده است که تشدید میکنه، زمینه مساعد میکنه برای اختلال. میشه که خشونت ها، اختلافی ها، مشکلات یک شخص که از لحاظ بیولوژیکی مساعد باشه میتونه که اینا میره مصاب به اختلال کنه. اما میشه که اینجا به صفت فاکتورهای مساعد کننده و فاکتورهای تشدید کننده عمل کنه. توسط تحقیقات بین المللی که صورت گرفته هر دو جنس مساویانه مصاب میشه و خانم‌ها را زیاد با دکتر نمیارن، زیادتر با تداوی سنتی و اینیگاپا میبرن که نتیجه گرفته نمیتونن. اختلالات سایکوتیک در خانم‌ها تداویش نتایج خوب داره نسبت به مردها. عوامل مختلفی است که تحقیق امیال هم سرش جریان داره.
گفته نیست اگر بازن در دوران بارداری خشونت فیزیکی و روانی صورت بگیره و هم پروسه ولادت توسط دایه‌ها صورت بگیره و یا ولادت به طول بینجامه و به ناحیه سر و پیشانی طفل صدمه برسه، بر علاوه صدمه به مادر، امکان بیشتر مصاب شدن نوزاد به مرض سایکوزس وجود داره.
وقتی که خانم حامله باشه و در خانواده روز خشونت باشه، در روز فشار روانی بالای مادر باشه، اینمی مادر امی طفل که در بطن خود کلان میکنه، این مساعد است به اختلالات خلقی، از او جمله به اختلالات افسردگی. وقتی امی طفل با وزن کم تولد میشه، به وقت تولد میشه و یا در وقت ولادت صدمه میبینن و یا در وقتی که در بطن مادر است و برخورد فیزیکی با مادر صورت میگیره و راس مریض صدمه میبینه، چانس از این زیاد است که طفلا در آینده که تولد میشه و در نتیجه ضربه مغزی مصاب به سکیزوفرنیا شود، امکان داره که شخص مصاب به سایکوز شود. سایکوز دیوانگی است. یک چیز دیگه است به نام پست پارتوم سایکوز سیاد میکنه و بعد از ولادت اختلالات سایکوتیک است، در ابتدا خانم ها پیدا میشه.
در بیشتر خانواده های افغان به سبب نداشتن آگاهی و عدم سواد کافی و توقع بیش از حد از عروس، حتی در حد بیماری های شدید روانی مانند یک انسان نرمال و صحتمند توقع کار و رسیدگی به همه امور خانه و فرزندان را دارند. در غیر او با رفتار خشن و گفتار نیشدار مشکل مریض را بیشتر می سازند. کرشنا صمدیار موظف در شفاخانه صحت روانی آگاهی از این مریضی، رفتار مناسب و حمایت افراد خانواده و به خصوص شوهر را در تداوی و بهبود زنان مصاب به سایکوزس یا جنون و افسردگی شدید مهم و ارزنده می دانند.
مریضان روانی که هستن مثل مریضی جسمی نیست که امگی بفهمه، تنها خود مریض درک میکنه که اگه او یک رفتار غیر عادی از خود نشان میده، او را بعضی از فامیلا چون آگاهی ندارن بر از او میگن این مکر میکنه. این همین مکر گفتن بالای روی مریض بسیار تاثیر داره و مریض به حالت بحران میکشونه. مریضی که بستر میشه او را برای روانشناس هم پایوازش و هم خودش معرفی میکنه. روانشناس اوجا برشان تمام آگاهی ها را میده و پایوازش که چی گونه از بنیزت مراقبت کنی. بعد از اینکه مدت تداوی ماده بستر تمام میشه، ایره خانه میبری باید چی رفتار امراه از اونا داشته. نظر به صد سوی فامیلا فرق میکنه. بعض از فامیلای ما هستن وقتی که در خانه میرن پس دوباره اونم رفتار خود چی میکنه. ما داریم تو مریضا پس دوباره که مریض میاد بخوابد، اونم قرار تداوی که ما کردیم دوباره به اون قرار تداوی نیاز داره که پس به اونم مرحله برسه.
اختلالات مریضی سایکوزس و یا هر مریضی روانی و افسردگی در برگیرنده نامطلوب ترین رفتار هاست. از دید روانی ای بیماران همیشه مجموعه پراگنده از بیوفایی، بیعدالتی، تحقیر و تهدید دیگران را در حافظه خود دارند و به مجرد دست دادن ای احساس به اونا رفتار پرخاشگرانه از خود نشان میتن. پس امنیت و صحت از نیازهای اساسی انسان است. در واقع ارضای بسیاری از نیازها تابع فراهم شدن امنیت فردی، اجتماعی و صحت جسمی و روانی است. به امید روز که زنان افغانستان از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده و در تمامی فعالیت‌های سالم جامعه سهیم باشد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
سفر کرده ای تو هجری تو روزم چو شامی